الرحيم. الحمد لله رب العالمين. درس 36 سخن درباره علم و وعاء علم پایان یافته بود و دانستیم که وعای علم ظرفی از غیر بدن است و بدن و هر چرا که همانند اوست طبیعت میگویند و از اونها به عالم طبیعت و عالم ماده و عالم جسمانی تعبیر میکنند. پس ظرف علم از ماورای طبیعت است. باز رسوندیم که از دو تا مسیر بحث به طرف ماورای طبیعت سفر میکنیم. یکی از راه مبحث شریف حرکت است که در نتیجه منتهی شد که حرکت محرک میخواد و محرک حرکت کیه، و دوم از راه علم که خود علم به نام صورت علمیه اون شاخص اصلیش صورت علمیه کلی مرسله، و از راه علم کلی مرسل منتقل شدیم به وعاء علم که نفس ناطقه است، باید موجودی مجرد باشه. وقت در نتیجه از راه علم به سه موجود مجرد پی میبریم که گرچه به ظاهر در ابتدای امر لفظ سه مطرح میشه، یکی خود علمه که صورت کلی مرسل هست مجرده، و دیگری وعاء علم است که نفس ناطقه انسانیه، و سوم دهنده علمه که معطی علم مطرح میشه، و این سه را موجودی ماورای طبیعت میابیم. حالا تا انشالله بحث در مراتب بعدی منتهی بشه به اتحاد علم و عالم و معلوم، اما الان به نحوه ابتدایی این طوری مطرح میشه. در بحث حرکت هم از راه حرکت به یک موجود ماورای طبیعتی دست میابیم به نام محرک. حالا اونجا هم باز تازه بحث خیلی فراوان پیش میاد که رساله گشتی در حرکت بیان متکفل بیانشه که محرک حرکت را آیا محرک قریب میخواید یا محرک بعید میگیریم، که محرک غریب حرکت خود طبیعته، این مادی، اما محرک بعید حرکت ماورای طبیعته که بازم به موجود مجردی دست میابیم. وانگهی در خود حرکت همیشه حرکت از نقص به سوی کماله. اون وقت باید ببینیم که موجوداتی که در حرکت از نقص به سوی کمال می روند چه نحو موجودی هستند، و اون کمالی را که از نقص به سوی او در حرکتن اون کمال چه کمالیه. اگر کمال کمال مادی باشه در محدوده حرکت نباتات راه پیدا می کنه و حیوانات تا یه حدی، و اگر کمال فوق ماده باشه که انسان در سیر نفسانیش از نقص به سوی کمال می رود، باز هم به یک موجودی به نام نفس دسترسی پیدا میکنیم که در سیر حرکت از نقص به کمال به سوی کمال مجرد در حرکته، که این هم راه دیگر است برای طی کردن از ملک به ملکوت و از طبیعت به ماورای طبیعت. نوعا هم آقایان حکما در فلسفه و در عرفان از آقایان عرفا این دو مسیر را به خصوص در فلسفه قویاً طی می‌فرمان. یکی سیر بحث حرکت را دنبال می‌فرمان، دیگری سیر بحث علم و صورت علمیه و وعاء علم را، که خیلی دو مبحث شریفیه. حالا پس ظرف علم از ماورای طبیعت است. در زبان فرانسه طبیعت را نیچر میگویند. حالا اگر اصطلاح نیچر الان اینجا درست باشه، اگر آقایون نحوه خوندن فرانسهش را بهتر از این میدونید بفرمایید که عبارت همینی که خوندم درسته؟ حالا اگر چیز فرانسه آقایون تلفظش را بهتر بلدن بفرمایید. بله؟ و نیز طبیعی و مادی جسمانی را فیزیک می نامند و ماورای طبیعت را به اضافه پیشبند متا بر آن متافیزیک می خوانند، که الفاظ معروفه اینجا را فیزیک و ماورای طبیعت را متافیزیک تعبیر می شه. و کسانی که در رشته فیزیک کار می کنند، حالا شاید رشته فیزیک جدید با اون چه که اصطلاح فیزیک در فلسفه باشه، چون اون خیلی وسیع حرف میزنه، حرف فیزیک در فلسفه یعنی طبیعی، ولذا فلاسفه هم رشته طبیعیشون خیلی وسیعه، مثل طبیعیات فلسفه که مقداری در نمط اول و دوم اشارات جناب شیخ رئیس مطرح شده، که اون خیلی بحثش بحث کلیه و البته روی مبنای مشا هم پیش رفته. حالا شاید بعضی از اون مباحث دیگه یه مقداری به یک تعبیری جایگاه ظاهریش رو از جنبه مثال و امثال اینها فعلا از دست داده باشه نباشه، اما اون مباحث کلیش خیلی به کار میاد، باید روی همون اون مبنایی که این آقایون در علم طبیعت فلسفه پیش می روند باید بحث کرد و جلو رفت، چون به هر حال در هر علمی باید روی مبنای همون رشته علمی بحث را طرح کرد. حالا فیزیک جدیدم برای خودش مبانی داره که به هر حال به کار عموم اجتماع خیلی الان میاد. اون بیشتر جنبه فیلسوفانه به نظام هستی نگاه کردنه. این فیزیک که الان در رشته های علمی متعارف شدیداً مطرح شده، این خیلی به اون صورت دید جهان بینی اون طوری نمیده، برای اموری که در مایحتاج متعارف مردم هست پیشروی خوبی داره. اما اون طبیعیات و فیزیک فلسفی که آیون نوعاً روش در طبیعت فلسفه بحث میکنن، اون دید جهانبینی به انسان میده و بیشتر در تقویت بینش تفکر الهی آدم رو تقویت میکنه. و اگر صاحبان رشته فیزیک در علوم جدید هم واقعا اون دید الهی را در فیزیک در پیش بگیرن، خیلی میشه افراد اشخاص را در تفکر کمک کنه. تفکر که بال فکر شخص قوی بشه و اون برنامه تفکری رو که عرض کردیم که به دمر مبارک آقا هر شب میشه انسان انجام بده به عنوان یه برنامه بسیار شریف، خیلی آدم رو گرم میکنه در فهم نظام تکوین. و این دیگه آزمایشگاه نمیخواد، نمیدونم کشفیات متعارف اینطوری نمیخواد و از این اموری که الان متعارف در دانشگاه اینها رو نیاز نداره دیگه، در این فیزیک، در این برنامه تفکر فیزیکی شخص فقط در کارخانه قوه خیال خودش و در کارگاه نفس ناطقه خودش جهان را از دید تفکر نگاه میکنه و به مطابق مطبعه و جدول وجودی خودش عالم را صورتگری میکنه. اون وقت اشیاء عالم به مطابق با جدول وجودی او خودش رو به اون نشون میدهن، اونطوری که لیاقت ایشون هست، که شاید دیگری در کارگاه تفکر نفس ناطقه خودش عالم را به صور و اشکال دیگری مشاهده بفرماید. و نوعا هم وقتی اوائل در تفکر انسان میخواد قوی بشه، حوادث و وقایعی که برای شخص در اون حال رخ میدهد شبیه حالات طبیعی ظاهر نظام هستید که ناگهانی میخواهید ببینید عالم متحول میشه، برق و رعد و سر و صدا و اینها مردم را بیدار میکنه که تکون بگیرن. اونجا هم بیشتر خودش را به این صورت نشون میده، اوائل به صورت رعد و برق ها و نوعا هم افراد که در سیر سلوک راه میفتن که میخوان سفر از طبیعت به ماورای طبیعت بفرماین، ماورای طبیعت که میخواد خودش را به افراد صالح در ابتدای راه نشون بده به صورت همین حالات مدهشه نشون میده که افراد کمتر میتونن دوام بیارن، گویا اون سویا نمیخوان به زودی تن بدن، اول مثل دریا متلاطم میشن، امواج نشون میدن تا شخص شناگری کنه در این امواج، زحمت بکشه، خون دل بخوره و همینطور بدون زحمت به ماورای طبیعت راه نمیگن. نمیشه. اوائل که انهو داد و فریاد میکشن رو سر شخص که ببینن چند مرد حلاجه و چقدر عزم و اراده داره، اینه که نوعا راه میفتن گرفتار میشن طفلی ها. نامه هایی که نوشته میشه حاکیه از این قضیه خیلی زیاده، حالاتی که افراد اشخاص حالاتشون رو مطرح میکنن، خسته میشن و اینها، از اینها خیلی توش هست. اما این رمز هست، ماورای طبیعت به راحتی خودشون رو تحویل افراد نمیدن، ابتداعاً با یک جلال و جبروتی برخورد میکنن، جلالشون هم خیلی سنگینه دیگه، مثل اون واقعی که هست آقا در همین انسان در عرف عرفان آوردن که ناگهان دیدم که رعد و برق و چه سر و صدایی که کذا و کذا، اینها اوائل اینطوری خودش را بیشتر اونها جلال نشون میدن و حقم دارن، برای اینکه خوشنشینن، حقایق سنگینین و لغمه و طعمه هر جان راه افتاده ابتدایی نیستن، باید کتل قی بشه، باید سختی بکشن. به هر حال جبروتشون اول خیلی قیام میکنه، بعد که دیدن شخص طالب هست و خواهان هست و واقعش میخواهد، یه مقداری کوتاه میان و جمال رو بیشتر جلوه میده. یه پله که شخص بالاتر رفته، باز برای پله بعدی باز جلال ها میبینه. یعنی به هر پلهی که برسه ابتداعاً روبرو با جلال ملکوت عالم میشه. ولذا اصلا اسم این لفظ رو، اسمش رو ببینید، ملکوت آدم میگیره، اسم اونجا رو عقل آدم میگیره، اصلا عقل آدم میگیره، اسمش رو میفرمایند جبروت آدم میگیره. هر اسمی که الان براش در قرآن پیدا میفرمایید میبینید که همه خیلی آدم رو میگیره، متحول میشه. پس از اسمشون پیداست و چون جلال حافظ جماله، جلال حافظ جماله، مثل درخت لیمو رو میبینی، اون جمال خوش دانه های لیمو در کنار ایشون اون سوزن های سرنیزهی جلاله. تا میخوای دست دراز بکنی میبینی که اون نیشها محکم با جلال برخورد کرده. تا میخوای دست به طرف میوه لیمو ببری، پرتقال ببری، نمیدونم اینو اون ببری، میبینی که اول اون جلال با شدت برخورد میکنه. یعنی که بدون که خانه صاحب داره همینجوری نیست وارد شده، چون جمال آدم رو بکشه و آدم غرق در جمال الهی بشه و زود اسرار رو پیدا بکنه، خیال میکنه خودش صاحب خونه شده. به جای اینکه به فقر محض برسه، به غنا میرسه. از خودش استقلال را خیال میفرماید، توهم میکنه. اما اون جلال ها نیشش میزنن که بهش بگن خانه صاحب داره، بدون که همین طوری نیست. ولذا ابتدا تا راه میفتن اون جلال ها به شدت مثل اون سرنیزه های آهنین خودشون رو جلوه میدن. لذا کمتر افراد اون سعه رو دارن که بتونن در این نشئه ظاهری این راه رو طی بکنن. و این حرفایی هم که در مورد برزخ و قبر و قیامت و اینها هم پیش میاد، نه اینکه 40 سال، 50 سال، 70 سال خو کردیم که خودمون هستیم و هرچه هستیم با زحمت و دسترنج خودمونه، خودمون دیدیم، خودمون شنیدیم، زحمت کشیدیم و به جایی رسیدیم، نمیدونیم خانه صاحب داره. ولذا به محض اینکه موت طبیعی پیش آمده، آنچنان مثل لحن روایات که رعد و برق مثلا چیزها پیش میاد، تجلیات سنگین میشه، تا از همین اول زهره او رو آب کنن که بفهمه خونه صاحب داره. و 70 سال خیال میکرد خونه بی صاحب است، الان مییابد که خانه صاحب داره و حتی خودش صاحب خودش هم نیست. خودش مالک زبان خودش، دست خودش، اعضا و جواره خودش هم نیست. ولذا بهش میگن که حالا بفرما دیگه، هر جور میخوای حرف بزن، هر طور میخوای راه برو، هر جور میخوای بگرد. دیگه میبینه نخیر، تا حالا خیال میکرد خودش صاحب خونه است، هر تصرفی میخواد انجام میده، از این به بعد میفهمد نخیر فقر محضه. ولذا مسئله برزخ، فشار قبر، اینها برای این است که افراد بیدار بشن، چشم باز کنن، بفهمن که خانه صاحب داره، همینطوری نیست که داشتم میرفتن و برعکسری سنگین میشه. حالا اینها رو دیگه چه کنه؟ قرآن تعبیر میکنه زلزله میاد، ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها، ازا شمس و کبرت و ازا نجومون کدرت. اینا همه بیان تجلیات جلالی حقه که به افراد، به اشخاص، به همه بگه خانه صاحب داره، همینجور نیست که عالم میگردی و بیخیال هستی. اینها هست. ما در علم طبیعیات فلسفه، فیلسوف در حقیقت به دنبال اینه. ولذا طبیعیات فلسفه سرپل هست برای رسیدن به الهیات فلسفه، اما برخلاف این فیزیک متعارفی که امروز هست. الان تمام فیزیکدان‌ها فقط در پی اینن که سبقت بگیرن که فرض یک کشفیاتی رو در عالم طبیعت، یه چیزی رو زودتر اون بگه ما اونجا رو از راه فیزیک اونجا رو کشف کردیم، فلان ماده رو کشف کردیم، فلان چیز چه شده. عناصر اگه تا الان میگفتن 4 تا یا 100، نخیر چند تا جای عنصرها هنوز در جدولها خالی است، اینقدر باید بتازیم که اینها رو مثلا پر کنیم که چیه، فلان ماده رو کشف کردیم. این فیزیک به طرف متافیزیک نمیره. این طبیعت متصل به ماورای طبیعت نمیشه. اما اون طبیعیاتی که در فلسفه مطرح است، اصلا اون مقدمه است برای ماورای طبیعت. مثل این که به تعبیر جناب شیخ الرئیس فرمودن که ما بیاییم همین عالم ماده و طبیعت را پل و نردبان قرار بدیم برای رسیدن به ماورای طبیعت. ولذا نمط اول و دوم اشاراتشون را در طبیعیات فلسفه بحث کرد و نمط سوم را از طبیعیات فلسفه رفت به نردبان نفس ناطقه که صعود کنه بره به ماورای طبیعت. ما در فیزیک و طبیعت فلسفه و معرفت نفس این رو میخواییم برادر من. ولذا اگر کسی علم فیزیک را بخونه و فیزیکتان حتما باید شب تفکر داشته باشه اگر میخواد الهی بار بیا. فیزیکتان حتما باید شب خلوت داشته باشه. پزشک طبیب حتما باید شب خلوت داشته باشه. حتما میگم یعنی برای رسیدن به واقع را عرض میکنن شب خلوت داشته باشه که ببینی یعنی چی. مثلا بله این امروز رفتیم تالار تشریح راجع به گوش برای ما تشریح شده اینه اونه شنیدن اینه فلان پرده اینه اینجوری صدا میرسونه چه میکنه این چیه کی در کاره چه کاره است. اینو ببره در کارگاه نفس ناطقه خودش در تفکر بنشینه که اینجا نفس را تعبیر می‌فرمایند که استرلاب آفاقی، صفحه آفاقی استرلاب. چون استرلابی که در دست آیون حیویین هست این حدود 12 صفحه داره، صفحه که هر صفحهش برای بیان گوشه ای از اونچه که در آسمان ظاهری به سر می‌برد هست. در بین این 12 صفحه اون صفحه‌ای که جامع تمام صفحه هاست و بیانگر تمام اون چرا که در استرلاب نیاز هست صفحه‌ای است به نام صفحه آفاقی، اصطلاح آقایون حیویون. این صفحه آفاقی را وقتی گذاشتید روی سطح استرلاب دیگه با این صفحه کل کار اون 11 صفحه دیگر را میشه با این یکی کرد. ولذا آقا در شرح در دفتر دل نفس را به همین صفحه آفاقی تشبیه فرمودن که حالا تو یکی از این چیز هست، در یکی از این ابواب دفتر دل دیگه صفحه آفاقی سطرلاب همچی تعبیری آمده. حالا اونجا در این صفحه آفاقی سطرلاب نفس ناطقه باید هر کسی که علوم جدید رو میخونه اونجا بشینه و شب در صفحه آفاقی نفس ناطقه اون خونده ها رو بشینه رصد کنه، رصد کنه و ببینه که در خود ایشون و چی پیش میاد. دیگه الان به چشمم نمیخوره. حالا بعد نگاه میفرمایید پیدا میشه. خب حالا حرف فیزیک و متافیزیک پیش آمده این اندازه است. به هر حال در وادی فیزیک و متافیزیک اون راه رسیدن از فیزیک به متافیزیک اون برنامه دستورالعمل تفکر در شب، اونم دستورالعمل تفکر در شب برای مبتدی هست، برای ابتدای راهه. بلا شخص که انشاءالله در برنامه تفکر قوی که بشه و جدول باز بشه شکوفا بشه انشاءالله دیگه روزش هم شب میشه، برای همیشه در تفکر به سر میبره، هر چیزو میبینه. و چون این واژه فیزیک و متافیزیک در سر زبان هاست خواستیم به مناسبت با بحث به این دو لغت اشارتی کرده باشیم تا اگر در نوشته ها به دونها برخوردید آگاهی داشته باشید. در کتاب های فرهنگ فرانسه واژه متافیزیک را به این عبارات ترجمه کردند. متافیزیک، مثلا حکمت ماورای طبیعت یعنی الهیات، معقولات، شناسایی علل و اصول اولیه. هر کجا که پای تعقل در کاره معلومه که اینجا بحث متافیزیک ماورای طبیعت. و مجرد و مطلق و معنوی و مانند این عبارات، اینها رو تعبیر میکنم به متافیزیک. بحث ها در امور مجرد، ولذا الان شما در همین بحث سیر حرکتتون و در بحث مسئله علم که به موجود مجردی مثل نفس ناطقه و معطی نفس و خود صورت علمیه دست یافتید، الان خود این بحث یه بحث متافیزیکیه، یعنی بحث الهیاته، بحث تعقلاته. و ما از چند درس اخیر نتیجه گرفتیم که علم و ظرف آن هر دو از موجودات ماورای طبیعتن و از هستیهای عالم متافیزیکن. خب حالا دیگه باز یک گذری از آنچه که گذشت. در درس اول از صبر و تقسیم و بحث و فحصی که پیش کشیده بودیم به این مطلب رسیدیم که دانش محور جمیع محاسن است. همه خوبی ها رو بخوایم جمع بکنیم، اون قطبشون، محورشون علم و چراغ فراراه انسان است و همه اختراعات و اکتشافات از دانش است و انسان نادان تابع و محکوم انسان داناست و جماد و نبات و حیوان و خلاصه عالم طبیعت مسخر اوست و اشرف از دیگر موجودات مشهود ماست. حالا تا علم رو چه بگیری؟ به هر اندازه‌ای که علمه، به هر اندازه. حالا میبینید که به هر حال یکی آیت الله، یکی مرجع تقلید، یکی مجتهد، با اون همه علمش برای ساختن دروازه منزل خودش نیازمند به آقای جوشکاره باشه. پس همین اندازه اون آقا امامیشون، همین اندازه، در این مقدار. به هر حال هر کجا دانایی باشه اون جلوه و هر کسی که نمیدونه باید به دنبال دانا باشه. این مرد به این عظمت در تمام رشته‌های علمی هست، اما به محض این که سرش درد میکنه مریض شده چه؟ باید بره در خدمت ولی آقایی که دانای به این امره، خودشو تحویل او بده. همه جا علم امامه، اصلا مطلقا همه جا علم امام امره، اصلا امام انسانه. حالا تا نوع علم چی باشه تا بگیریم و برسیم و به اون مقام انسان کامل برسیم که علم شهودی و علم ذوقی و حضوری داره به اون چی که در عالم است بر اساس ارادش و خواست خودش. اون دیگه امام الکل فی الکل. و انسان نادان تابع و محکوم انسان داناست و جماد و نبات و حیوان و خلاصه عالم طبیعت مسخر اوست و اشرف از دیگر موجودات مشهود ماست علم. و بر زمین و زمینی ها استیلا و سلطنت داره و شاید قدرت وی بیش از این حد مشهود ما باشد که هنوز رشته بحث ما بدون نرسیده است. عرض کردم که تا برسیم به علم شهودی انسان کامل که به کل مراتب وجودی عالم احاطه علمی داشته باشه. و همونطوری که در بحث ها عرض رسوندیم، انسان از اون حیث که انسان است و الان با این لفظی که به کار گرفته شد که نفس ناطقه انسانی، اون صفحه آفاقی استرلاب انسانه که با این صفحه آفاقی میشه کل آفاق نظام وجود را، یعنی عالم تکوین را، عالم آفاقی را از طریق این عالم انفسی صفحه نفس ناطقه به دست آورد. ولذا انسان الگویش باید کسی باشه که علم او، علم این الگو به اون چه که در عالم است علم احاطی و شهودی باشه. ولذا من و شما معتقدیم که باید الگوی ما حتما معصوم باشه. به غیر از معصوم نمیشه شخص الگوی من و شما قرار بگیم. و اگر غیر معصوم را هم برای خودمون سرمشق قرار میدیم که به دنبال او هستیم شبیه علما، از باب اینکه اینها بر طریق عصمت قدم گذاشته اند میشوند معیار ما. وگرنه اگر بخواهند یک قدم از مسیر عصمت کنار بکشند، دیگه الگوی برای انسان به غیر از معصوم نمیتوانید پیدا بفرمایید. این نباشه که حالا مثلا فرض یه چیزی نشون داده میشه، یه نفری، یه فیلمی، یه چیزی، در جا انسان بگه خب بعد اینو ما بگیریم الگوی خودمون قرار بدیم. این طوری نمیشه. الگو باید معصوم باشه و الگو باید کسی باشه که نفس ناطقه شما را این الگو بتونه به این مقام نائل کنه. یه همچین الگوی باید پیدا بفرمایید. ولذا این الگو به غیر از مقام عصمت راه نداره و الگوی ما یا انبیا هستن در بخش نبوت رسالت و یا ائمه هستن در بخش تکمیل نبوت و رسالت و بالاخره در انسان سازی. انسان سازی الگوی میخواد معصوم باشه که بتونه علم او به تمام عالم بدون یک سر سوزن خطا باشه، در اون نسیان و سهو و فراموشی و نمیدونم خودبینی و ریاه و کبر و از این رذایل نفسانی هیچ پیدا نشه. ما یه همچی چیزی میخواهیم من و شما. به غیر از این هر کسی خودش رو تحویل هر کی داده ضرر کرده، نتونسته، خودش رو بد فروخته. بله، تا برسیم و شاید قدرت وی بیش از این حد مشهود ما باشد که هنوز رشته بحث ما بدون نرسیده است که برسیم تا به انسان کامل. آری، اون چه انسان بدون ارج میابد دانش است و پیرایهی بهتر از دانش برای انسان نیست و نوری فروزنده تر از نور دانش نیست. اون چه لقاه روان است دانش است. خیلی خوش، لقاه دیگه باید با هم دیگر ازدواج کنن تا به نتیجه برسه دانشه، که نفس ناطقه با علم با هم دیگر ازدواج بفرماین، اتحاد پیدا بکنن. بعد از این نفس میبینید که چقدر اثرات وجودی مترتب میشه. این صد ساخته شده، این چیه؟ به لقاه علم است با نفس. این جاده ساخته شده، این ساختمان ساخته شده، این برق اختراع شده و هر چه که میبینید، هر چه که میبینید از لقاه و نکاح و ازدواج علم با نفس ناطقه است که این همه پدید میآید. وگرنه یه چیزی رو پیدا بفرمایید که یک آدم جاهل نسبت به اون چیز او رو ساخته باشه، اصلا راه نداره، امکان نداره. بعد خود اون چرا که در عالم هم در طبیعت مشاهده می‌فرمایید، می‌بینید که به یک تعبیر، حالا اونجا حرف لقاه پیش نمیاد، از لقاه علم با ذات حق تعالی این همه نتیجه صادر شده. من تا اونجا دیگه لقاه، لقاه ذاتیه. اگر لفظ لقاه را نکار بشه در اونجا راه داد، دیگه سریان این لفظ توسع در تعبیره. چون ذات حق عین علم است و ذاتن نور محض و علم محض است، ولذا این همه آثار بیکران عالم از او پدیدار شده. چرا این اثر هست؟ برای اینکه خود به خود هر کجا علم است اثره، هر کجا نور است روشنایی هست دیگه. این طبیعت کاره. خلقت چرا پیش میاد؟ خلقت از لقاه علم با ذات پیش میاد دیگه. و ولذا ذات که میخواد خودش رو نشون بدهد، این همه نشونی ها میشود. همه حاکی از ذات و اسما و صفات هست، یک پارچه. و اون چه مایه پیشرفت آدمی است دانش است. دانش است که آب حیات جان است و اونها رو اون حرفا و دیگه بحث اخلاقی است. اینا الان حرف حکمتی، اینا حرف حکمیه. این حرفایی که الان داره زده میشه همه حرفا یک پارچه حکمت است و حکیمانه حرف زدنه. حالا یه وقتی در علم اخلاق میگیم آقا علم کسی حجاب کسی نشه و غرور نگیری و تکبر، اونا دیگه مباحث اخلاقی که البته با دائما متوجه اون بخشن بود. این ها الان حرفای حکمی است برادر من، اینا حرفای اخلاقی نیست که و زود بخواید یه روایت بگی نه آقا العلم هو الحجاب الاکبر، تازه اونش هم باز باید بحثم بشه. ما برای اون العلم هو الحجاب الاکبر هم یه تفسیر حجاب به اون معنا رو تو شرح دفتر دل آوردیم. حالا نگاه بفرمایید ببینید به ذوقتون میاد نمیاد چطوری باشه، به غیر از این معنای متعارفی که هست. علم خدای نکرده خونده ها کتاب نوشته فلان بر انسان غرور میاره چه میاره حجاب میشه، این یک جور حرفه، اونم یه حرف شریفی است که حالا نگاه بفرمایید حدیثه از دهن معصوم که در میاد میتونه هزاران معنا داشته باشه. حالا یه معناش مشهور میشه، این معنای مشهور طوری میشه که غلبه پیدا میکنه بر حدیث، هر کسی تا این حدیث رو میشنود ذهنش منصرف میشه به اون معنای مشهوری و این خودش یک حجابی است در فهم احادیث. شما تا هر حدیثی رو هر آیه‌ای رو شنیدید زود آدم ذهنش منصرف میشه به اون معانی مشهوری که دائما اون معنا رو آیون دامن میزنن و حرفشو پیش میارن و این باعث میشه که انسان از معانی دیگر احادیث و روایات بی‌بهره بشه. خب شاید احادیث یه رمزای دیگری هم توش باشه، اونا رو دنبال کنید، همش یه معنای مشهوری که نباید گرفتی. خب که و دانش است که آب حیات جان است و سبب ارتقای آثار وجودی انسان است. اینا حرفا حرفایی است که واقعا باید در بخش حکمت تابلو بشه اصلا. خیلی حرفای شریف. به قول حکیم ناصر خسرو علوی گفته دانا چو ماه نو به فزونی است، گفته نادان چنان کهن شده ارجون. دانا که حرف میزنه هی میبینید مثل ماه شب اول میمونه که هی همینجور هی نورش زیاد میشه زیاد میشه. گفته نادانه که نگاه میکنی چنان کهن شده ارجون. خرما رو اون شاخهای خرما که معمولا شاخها آویزون میشه و خرما به نوک شاخها و آیون میرن، اون بیخ اون خرما رو قطع میکنن، اون دنبالش دستش که به درخت وصله اون میمونه، اون دستش که به درخت وصله اوائل که سبز دیگه مقداری چون شاخه افتاده هست این خم شده است ولذا قوس برمیداره. بعد که یواش یواش خشک میشه کهنه که میشه اون قوسش نازک میشه مثل شبیه ماه شب اول، ولذا ماه رو قرآن کریم تعبیر کرده هلال را، هلال ماه شب اول رو تعبیر میکنه به کل ارجون قدیم، ارجونی که قدیمی شده دیگه، کهنه شده خشک شده دیگه، در اون خرماشو چیدن شاخه بیخ خرما رو قطع میکنن بعد اون شاخه مابقی اتصال یافته به درخت خشک میشه و قوس میگیره قشنگ، بعد نه اینکه خشک میشه یواش یواش لاغر میشه از اون کلوفتیش کم میشه و نازک میشه، بالاخره ماه شب اول را تعبیر میکنن به اون ارجون. خب اونی که عالم هست گفته ی عالم و دانا همینجور میبینید که مثل اون نور ماه ای شب به شب رو به فزونی است بالا میشه، گفته نادان مثل اون ارجون رو میمون هی خمودتر میشه هی نازکتر میشه کهنه‌تر میشه، بعد که دیگه نامطلوب مثلا. فضل تبرخون نیافت سنجد هرگز، که اون هم تازه تبرخون عناب تعبیر میشه، درخت عناب، اون عناب خیلی درخت خوشیه و برای این داروهای گیاهی یکی از چیزهایی که خیلی به کار گرفته میشه، خیلی هم خوب عنابه در امور گوناگون گویا تو این چیز آمده باشه، تو این مال شهر چیز چرمی، قانون چه چرمینی، این قانون چه چرمینی رو عزیزان مغتنم داشته باشید. این کتاب طبی قدیمه و یکی از کتابهای طبی است که معمولا آقایون میخوندن. الهستاغا در خدمت اساتیدشون همین قانون چه چرمینی رو خوندن. احتمالا حالا اونجا حرف عناب آمده باشه که تبرخون اصطلاح عناب در اصطلاح طب هم بهش میگن که درخت عنابه. اون خیلی پرفایده است، خیلی حرف دوش دارم. حالا دیگه جنبه تشبیه سنجد که این هم درختیه که شبیه درخت بید رو میمونه. حالا به هر حال این هم یه درختی، اون هم یه درختی، اما اون یه فضیلتی داره این. حالا تشبیه جاهل و عالم دیگه، عالم مثل درخت تبرخون میمونه و جاهل مثل درخت سنجد میمونه. فضل تبرخون نیافت سنجد هرگز، گرچه بدیدن چه سنجد است تبرخون. به ظاهر هر دوتا رو میبینیم یک جوره، جاهل و عالم هر دوتا رو نگاه میکنه هر دوتا آدم هن، هم یک سردگوشن راه میرن، اما این کجا و اون کجا. اهرون از علم شد ثمر به جهان در، گر تو بیاموزی ای پسر توی اهرون. هر کسی علم بیاموزه دیگه عمومی میشه، ثمرش اون به اصطلاح نتیجه وجودیش یک چیز جهانی میشه. شما هم بیاموزید جهانی میشید. اهرون ظاهرا اسم شخصیه که اگر شما هم علم بیاموزید به مقام ایشون در عالم میرسید. و حکیم ابوالقاسم فردوسی فرموده است ز دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. گوهر که مخفف گوهر. چون این داد پاسخ به دو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر خار و زار است و سست، به فرهنگ باشد روان تندرست. دیگه علم رو می ستاید. فرستاده را معبد شاه گفت، که ای مرد هوشیار بی یار و جفت، چه دانی تو اندر جهان سود من، که از کردنش مرد گردد بلند. فرستاده گفت اون که دانا بود، همیشه بزرگ و توانا بود. تن مرد نادان ز گل خارتر، به هر نیکویی ناسزاوارتر. ز دانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکی. جس درشت میکنن اما توشون هیچی نیست. ابن یمین فرموده است پیروی خردت روی ظفر بنماید، که خرد بر سپه هستی تو هست یزک. رو هنر جمع کن از تفرقه مال و منال، مرتضا را چه تفاوت که عمر برد فدک. ببر اینقدر از این چیزها هست. علم دادن به ادریس و به قارون زر و سین، شد یکی فوق سما و دیگری تحت سما. او کجا رفته؟ جناب ادریس. ای کجا آمده با این همه؟ به کجا؟ سمک. مولوی فرموده است ملکت حسنش سوی زندان کشی، ملکت علمش سوی کیوان کشی. ای کجا و اون کجا. بس ببینی که اون ملک و دارایی و سلطنت چی باشه دیگه، هر چی باشه هر کجایی که میخواد میبرد دیگه. شه غلام او شد از علم و هنر اون یکی، ملک علم از ملک حسن آسوده تر، راحت میشه. باری از دروس گذشته نتیجه گرفتیم که وعاء علم موجودی ماورای طبیعت است و بدن و اجزا و اعضای آن ظرف علم نیستند. چون عرض کردیم که بزرگترین عضوی که در بدن شائبه و اشکال به این است که ظرف علم قرار بگیره مغز دیگه. اما چون بحث علم رو بردن روی معانی کلی مرسل، دیگه هیچ نمیتونه هیچی که از اعضای بدن رو در این جایگاه ترک کرد، مگر در علم فکری حسی و خیالی، اونجاها جا شائبه این باشه که مغز جای علم باشه، که اون را هم انشاءالله باز بردتون میرسونیم. چون الان بزرگترین مبحثی که ما در این مسیر در علم پیش رفتیم حرف معانی کلی مرسل بود، اون از یادتون نبرید، اون خیلی مهمه. و نیز از دروس پیشین فرا گرفتیم که ناقص چون به سوی کمال می رود او را مخرجی باید، که این همون بحث حرکت بود، مخرجی باید که وی را از قوت به فعل رساند و از نقص به کمال کشاند، و اون مخرج خود باید واجد کمال باشد که معطی شی فاقد آن نتواند بود. عرض کردیم از دو راه می خواهیم به ماورای طبیعت بریم، یکی از راه حرکت که حرکت رفتن از نفس به سوی کماله، یکی هم از راه علم. حالا راه علم رو تو الان خلاصه بار از گذشته فرمودن، مسئله حرکت هم که به همین اندازه. حالا بعد صحبت پیش می آمد که اینه گوییم که اون مخرج کیست، که الان از این بحث به بعد داریم اینو دنبال می کنیم. وقت چقدر مونده آقا؟ ساعت چنده؟ چی شده؟ بله خب، حالا انشاءالله فردا برستان میرسونیم. الحمدلله رب العالمین.